أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. يا آله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. این حدیث شریف مختصر را یادآوری کنیم. روز چهارشنبه است، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرموده: رحم الله من عمل عملا فاحکمه یا فاتقنه، هر کسی کاری انجام میدهد اون را محکم کاری بکنه، متقن انجام بدهد. حالا این حدیث یا خبر هست که خداوند رحمت می کند، پیامبر اکرم این را خبر می دهد که این رحمت خدا در حق چنین شخصی هست، کارش را درست انجام بدهد، کار ناقص مثلا، و یا دعاست. شاید ظاهرش این است که این دعاست، پیامبر اکرم دعا میکنه در حق کسی که کارش را درست انجام بدهد. و ما در این تحصیل علممان بهترین کاره که مشغول علم آموزی هستیم، و این کار اگر درست انجام بدیم در این دعا وارد میشیم، در این دعای پیامبر اکرم وارد میشیم و برکات علم هر چی هست بر ما شامل میشه. البته راهزن زیاده، چون خیلی کار عظیمی هست، راهزنش هم زیاده، نمیذاره انسان را وظیفه‌اش را درست انجام بدهد. مثلا یک کارهای موقتی پیش میاد، یه چیزهایی، یه جلوه‌هایی پیش میاد، نمیذارد که انسان مثلا فقه آل محمد صلی الله علیه و آله را درست یاد بگیرد. چون اگر فقیه بشد، یه اون اعلاترین مرتبه شاید انسانیت میرسد، که اگر برسد یه همه مراتب زیر پای او خواهد بود. فقهای ما همینطوری هستن دیگه. شاید در حق فیلسوفان این نیست، کسی فیلسوف بشد اینطوری، نه، در حق فقها. فقه آل محمد صلی الله علیه و آله را کسی درست یاد بگیرد، یه بالاترین مرتبه ای که انسان در این عالم میتونه برسد، نه در عالم ملک، در عالم ملکوت میرسد، و طبعا اون شرف و اون مقام، اون کرامت را پیدا میکنه پیش ملائکه، پیش مؤمنین، در پیش ائمه اطهار. طبعا مقامات دنیا هم دنبالش میفتن اگر به این مقام برسد، ولی خب شیاطین نمیذارن، نمیخوام بذارن، نفس نمیخواد بذاره. لذا هر ببینه که یه چیزایی جلوه میکنه، آقا بیا اینجا، برنامه هست، شما چرا سرت بی کلاه مونده، مثلا اونجا یه چیز توضیح میکنن، اونجا مدرک توضیح میکنن، اونجا چی توضیح میکنن، نمیذاره فقه آل محمد صلی الله علیه و آله را ما دنبالش بگیریم و خوب واقعا فقیه بشیم. حالا فرض کن که اصلا هیچ کسی، هیچ چیزی، هیچ برنامه‌ای نبود، فقه آل محمد مگر صلی الله علیه و آله ارزش نداشت که انسان خودش فداش بکند؟ میامد خوب، سالها علمای ما اینطوری بودن، سالها خودش وقف این کار میکرد، وقف میکرد که من واقعا میخوام فقه یاد بگیرم، واقعا میخوام فقه اهل بیت را یاد بگیرم. اگر چنین برنامه‌ای وارد میشد و چند سال تحمل میکرد، قطعاً اون چیزهایی که جلوه هایی که بود خیلی فوق اونها میرسید. ولی خب شیاطین و نفس و فلان اینها در ایوان رهزن و ایستادن نمیذارن این آقا برنامه را درست پیش ببره. گاهی بهش اینطوری وانمود میکنن که خب شما که حالا خوندی، امتحانت هم دادی، یه امتحان درس خارج هم که دادی فلان دیگه، چی میخوایی؟ حالا که نیست، خودش هم میدونه این نیست، من باید کار بکنم فقه اهل بیت را یاد بگیرن. حالا دیگران امضا دادن، مهر دادن، مثلا قبول کردن مدرک، اینا که مهم نیست، شما باید خودت فیما بین و بین الله به فقه بنده ارز میکنم باید ارزش قائل باشم و فقیه بشم، فقه در اختیار ما باشه. ببین مرحوم علامه حلی شهید اول، شهید ثانی، نشون خودشون وقف این مکتب این فقه کردن و خداوند به اینا چی عنایت فرمود. حالا در دنیاش که میبینیم، در آخرتش هم این درسایی این است که واقعا به فقه اهمیت دادن و واقعا سعی کردن کارشون محکم بشود. رحم الله من عمل عملا فاتقنه فاحکمه. حالا حتما قصهش هم مستحضر دیگه یادآوری عرض میکنن. پیامبر اکرم قبر یکی از صحابش رو درست میکرد، خاک گل درست میکرد، گفتن یا رسول الله چقدر زحمت میکشین قبر را درست میکنی، مثلا این باران میبارد و باد میاد این را خراب میکنه. فرمود میدونم خراب میشود به این مضمون، ولی رحم الله من عمل عملا فاتقنه. همونجا اینجا داره فرمود، یعنی این حالا چی میشود کار ندارم، ولی اون دعا اون رحمت خدا شامل بشود این راه. واقعا ما اهمیت این مقصد را بشناسیم و واقعا بخواهیم به این مقصد برسیم. اگر اینطوری بودی اون موقع فوق تصور ما در این عالم و در آخرت عنایت خواهد شد. اون عظمتی که علما دارن، مخصوصا فقها دارن، از کردن دیگر رشته ها هم باز اونها هم شرف دارن، ولی فقه دیگه مرتبه اعلای علوم هست. ولذا ائمه در زمان غیبت سپردن به فقها دیگه، به حکما که نسپردن. خب بس بنابراین دیگه اون مرتبه اعلای علوم پس از ائمیت ها این علمه. اگر اهمیت دادیم به مقدار اهمیتمون، عظمت انشاءالله میاد، عظمت حقیقی ها، نه عظمت مثلا فرض کنید که چیزی، نه حقیقی میاد و ثابت هم هست. لذا این جهت را انشاءالله داشته باشیم. یه صلواتی هم ذکر بفرمایید. بحث ما حالا روز چهارشنبه است و بحث ما راضی به بررسی نظریات روابط بین الملله. عرض کردیم که یکی از نظریات مطرح در این باب نظریه سازه انکاری هست. به فارسی میگن سازه انکاری، به عربی میگن البنائیه. این نظریه هست در مقابل نظریه چی؟ رئالیسم و نظریه لیبرالیسم در بین الملل. اونا یه نظریات بودن در روابط بین الملل، جنگ ها چرا پیش میاد، صلح ها چرا پیش میاد، این نظریه داشتن اونها که قبلا بحثش شده. اینا گفتن که نه، این دوتا نظریه نمیتونه بعضی از حوادث مهم جهان را توضیح کند، مثل چی؟ از هم پاشیده شدن شوروی را نمیتونه، نه نظریه رئالیسم توضیح بکند نه نظریه لیبرالیسم، چون نه توازن و قوا از بین رفته بود که اون کشور از هم پاشید، نه سازمان‌های اجتماعی و بین الملل اینها آمدن یک کارهایی کردن و باعث شد که شوروی از هم بپاشه. پس هیچ کدوم از این دو نظریه نتونست این حادثه بزرگ را توجیه بکنه. لذا این آقای الکساندر ونت ایشون یه نظریه سازه انگاری را پایه‌گذاری کرد. توجه کردید؟ و کتاب نوشت، مقاله نوشت. مثلا اسم مقالهش این است که بله آنارشی چیزی است که کشورها می‌سازند. بعد اینو تبدیل به کتاب کرد، کتاب مفصلی. بالاخره نظرش خلاصش این هست که این انگاره ها و مفاهیم و هویت هست که تأثیر میکند بر روابط بین الملل، بر دوستی و دشمنی اینها. و شوروی چرا عوض شد؟ چون هویتش عوض شد. آقای گورباچوف نظرش عوض شد، گفت ما چرا مثلا با اینا دشمن باشیم؟ اینا چرا؟ چون هویت و فکر عوض شد، لذا برنامه عوض شد. این چنین نظریه داره و الان این نظریه مطرحه در دنیا. ما این نظریه را میخواستیم نقد بکنیم. توجه فرمودید؟ نقدهای را هفته گذشته عرض کردیم. حالا چند تا نقدی واقع گرایان، همون رئالیسم ها متوجه این نظریه کردن. توجه کردید؟ خب یکی الدوله قد تتجاهل ان نماذج الاجتماعیه. دولت ها چون اونها خیلی به نماذج اجتماعی، یعنی به الگوهای به اصطلاح به نرم ها، الگوهای اجتماعی، این نظریه سازه انگاری خیلی اهمیت میدن. یه اشکالش این است که واقع‌گرها گفتن که خب درسته، حالا اینا مثلا اون شما میگید الگوهای اجتماعی، ولی الگوی اجتماعی اصلا در نظر نمیگیره. دولت گاهی فرض فرمایید که الان مثلا آمریکا، الان مردمش یه چیزی میگن، دولتش یه چیزی دیگه میگه. این طوری نیست که دولت همش شما بگید تحت تأثیر نماذج اجتماعی هست، الگوهای اجتماعی هست. از واقع‌گراها ها ایراد گرفتن ها بر این سازه انگاری، گفتن این طوری نیست که همینطوری اون افکار و فرهنگ مؤثر باشه. فرهنگ را نادیده میگیرد دولت ها. این یک. و دومین ایرادشون، بنیت نظام دولی تدفع الی السلوک الانانی للودی. اون ساختار نظام بین الملل، الدولی بین الملل، این تدفع الی السلوک الانانی، به سلوک، به رفتار خودپسندانه، خودمحورانه باعث می شود. لل ودی، نه دوستانه. ساختار اینطوریه، شما خیلی آدم خوبی، ولی ساختار جهان رو باید ببینید. ساختار جهان این است که بذار این پازل های فرض کن قدرت، اینا همدیگه رو هی جابجا میکنن، به مقدار وزنش جابجا میکنه. اون وزنی که داره اونجا رو میذاره کنار دیگه. توجه کردید؟ خب کفه به اون طرف میچرخه. لذا میگن که شما حالا خیلی رو فرهنگ اینها خیلی مانور نده. واقع‌گراها میدن، میگن البنیه نظام دولی، هم بنیه ساختار نظام بین الملل که گفتن ساختار آنارشیکه. اون ساختار آنارشیک که بالا آقا بالا سر که نداره دیگه، نظام بین المللی، اون باعث میشد که چی؟ به سلوک انانی اینها را دفع کند، یعنی اون خودپسندانه و اینها، نه به سلوک و رفتار دوستانه. این نه، اینا میذاره کنار. دوستانه که چیه؟ قدرت داره میره جلو. بله. و سومین ایرادش این است که این مسئله عدم اطمینان، عدم اطمینان، یعنی اینکه کشوری از نیت کشور دیگر آگاه نیست. حالا میاد و خیلی هم گرم دست میده و مثلا گاهی مثل اون ملعونه گریه کرده بود در اون قضیه، مثلا اینها هم دلشون سوخته بود که این داره گریه میکنه فلان، خیلی ظاهر سازی میکنن، ولی نیت واقعیش که ما نمیدونیم. واقع گرایان میگن چون نیت واقعی طرف را نمیتوند بداند، هیچ کشور نمیتونه نیت واقعی طرف مقابل را بداند، لذا از این جهت رفتارهای بین المللی بر اساس بی‌اعتمادیه. باید قدرت جمع کند، باید بزند، باید بکوبد، باید نقض عهد بکند و الا سرش بی کلاه میماند. اینا واقعگرا میگن ها، در مقابل سازه‌انگارا میگن که اصلا این عدم ثقه، عدم الیقین که هست نتیجهش همینه. این هم سومین اعتراضشون بر سازه‌انگارا. سازه‌انگارا میگن فرض کن هویت و فرهنگ و مسائل اینها، اونا میگن نه بابا این هویت و فرهنگ اینها نیست، مسئله بی‌اعتمادی هست. خب این سه تا ایرادی که اونا، ایرادات دیگری هم مطرح شده، اونا را اشاره بکنیم تا برسیم به ایراداتی که ما خودمون داریم. ازدواجیت المعایر. گفتن آقای ونت شما نمیدونیم از استاندارد دوگانه استفاده میکنیم. ازدواجیت المعایر، معیاراتون ازدواجی دوگانه است. یه جا میایی خیلی آدم ایدالیست میشی، از انسانیت، از فلان، در اونتولوژی بناشو چی هستی شناسی، در هستی شناسی شما آدم مثالی هستی، مثالی یعنی ایدالیست هستی. ولی میرسیم به اون مرحله معرفت شناسی، اپیستمولوژی، شما میبینی که شدید پوزیتیویست، عربا میگن الوضعیه. شما معیار دوگانه داری، از یه طرف میخوای دانشمندانه پیش بری، روشات روشهای علمی باشه، وضعی باشه، پوزیتیویست باشی، میگه باید هر چیزی، شواهد، قرائن، علت، معلول، همه اینها را باید علمیش بکنی. خب این شد علمی. ولی یه طرف میگه هستی شناسی، میگه نه بابا، مگر میشود این مسائل انسانی را با دید علمی بررسی کرد؟ مسائل انسانی یه مقدارش مربوط میشد به فوق علم. ایدالیست میشی شما. این ازدواجیت المعایر. بله. وضعت البنایه نفسها کجسر بین المناهج الوضعیه و ما بعد الوضعیه. از یه طرف شما پوزیتیویست هستید، منهج وضعی دارید، از یه طرف ما بعد وضعی، یعنی ماورای پوزیتیویست هستید، پست مدرنیست هستید. و هذا الموقع المزدوج خاص فی اعمال الکساندر ونت. آیه ونت کتاباشو بخونید ببینید که گاهی به این شاخه میپره، گاهی اون شاخه، گاهی میشد آدم مثالی، ایدالیست، گاهی هم میشود نه، پوزیتیویست. گفتن این درستی، شما باید بالاخره موضع خودت رو مشخص بکنی. اینم حالا یکی از ایرادات، گفتن غموض المفاهیم. شما هی میگی هویت، هویت هست که تعیین کننده موضوع گیری کشور هاست. اون هویت رو برای ما معنا میکردی، توجه کردید؟ یکی از ایراداتی که دارن، طرحت مفاهیم اساسیه قویه مثل هویه و المعایر، لکنها ترکها غامدتن و دون تعریف دقیق. مشخص نمیکنه این چارچوب هویت چیه. از اون طرف هم میگه هویت هم قابل تغییره. بالاخره چی از آب در میاد این بیان شما؟ خب این هم اشکالی هست. اشکال ششمی که بر این شده، گفتن که آقا شما میگید آقا فرهنگ مقدمه، افکار مقدمه. خب همه دعوای سازه انگار همینه دیگه. خب میگیم که خب از اون طرف شما قائل به تعامل هستید، یعنی فرهنگ میگید قابل تبدیله، قابل تغییره. در اثر چی قابل تغییره؟ در اثر اون رفتارهای اجتماعی، یعنی بازخورد میگیره و فرهنگ عوض میشه. حالا یه فرهنگی در یه کشوری هست، نمیدانیم این انعکاسه یا این میخواد مؤثر واقع بشه، این معلوله یا علته، ما چگونه پیش بینی میکنیم با این بیان شما؟ چون میگید در حال تبدل و تحوله. از اون طرف میگید فرهنگ رو اساس قرار بگیریم. خب فرهنگ گاهی چی میشود؟ خودش هم در اثر تعامل داره تأثیر میپذیره. ما از کجا چگونه چه معیاره بگیم که الان این فرهنگ انعکاسیه یا مؤثرشه؟ توجه کردید؟ دیدم یکی از ایراداتی که بله یکی از ایراداتی که گرفتن گفتن که خب شما از یه طرف میگید که انسان ها از فرهنگ لاکی، از فرهنگ ظاهرن حابزی میاد لاکی، از لاکی میاد کانتی، یعنی اون از فرهنگ جنگجویی میاد به فرهنگ رقابت، رقابت سالم، دو تا اسب دارن رقابت میکنن، خب هر کدوم میخواد جلوتر بره دیگه، ولی با هم کار نداره. در یه فرهنگ اون حابزی نه، همه میخوان همدیگه رو بخورن. میگه فرهنگ ها از حابزی میاد به چی؟ حابزی میگفت بکش تا کشته نشی. میگه از حابزی حرکت میکنه به لاکی، جان لاک. جان لاک گفت نه، رقابته، رقابت سالمه، با هم دارن از کشورهای اروپایی با هم دارن رقابت میکنن. لاکی هم گفت نه، اونجا هم متوقف نمیشه، میرسد به کانتی. کانتی نه بابا، دوستانه باید بشیم، باید هم زیر بغل هم دیگه رو بگیریم. اینطوری آقای این الکساندر ونت گفت که اینطوری داره بشر فرهنگش هی مرتبه مرتبه میره جلو. بس برای تاریخ یک مسیری ترسیم میکند جناب آقای ونت. خب این مسیر را ترسیم کردی، بس دیگه در اختیار انسان نشد، این نقض حرف خودته. شما بنا شد که نظریه سازه انگاری داشته باشی، بگی که سازه ها به اصطلاح اون افکار، هویت ها دارن تاریخ را میسازن و اون هویت ها هم ثابت نیستن، در حال تغییرن. تا اینجا شما را حرف شما را پذیرفتیم، ولی شما از اون طرف یه مسیر مشخصی مشخص کردید. این دوتا با هم سازگاری نداره. اگر بنا شد هویت ها بسازن و افکار بسازن، افکار هم در حال تحول باشد، ممکن است کانتی برد به حابزی، نه اینکه بالعکس. حالا اینکه شما یه مسیر مشخصی مشخص کردید، توجه کردید این ایرادی که بهشون گرفته شده. حالا اشکال هشتم و نهم و دهم را دیگه خودتون مطالعه بفرمایید. تا اینجا ایراداتی هست که وارد شده بر این نظریه و شاید عمیق‌تر از این حرفا باشه، من فقط اشاره کردم به این نظریه سازه انگاری در روابط بین الملل. اما از منظور اسلامی، منظور یعنی دیدگاه، از دیدگاه اسلامی بخوایم این را نقد بکنیم، اون چیزی که به نظر بنده رسیده، حالا شما فکر کنید، انشاءالله خودتون اهل فکر هستید، کتابش هم از اول تا آخر باید مطالعه کرد، نظری روابط بین الملل ایشون، اون مقاله‌ای که از کدم قبل از کتاب نوشته، آنارشی چیزی هست که کشورها می سازن، یه چین مقاله به این نام داره. خب اینها را مطالعه بفرمایید، ببینید که چه نقد اسلامی می شود به این نظریه وارد کرد از دیدگاه اسلامی. حالا اون نکاتی که به نظر ما رسیده این چند تا نقطه است. یک، انکار الفطرت انسانیه. این پایه این نظریه سازه انگاری انکار فطرت انسانی هست. میگه فرهنگ ها درست مؤثرن، هویت مؤثره، افکار مؤثره، خب درست، اما میگه اینها ثابت نیستن، اینها قابل تغییرن. اگر میگفت که انسان در ذات خود هم اون جنبه های فطرتی داره، هم جنبه های شیطانی داره، توحیدی داره، گاهی این غلبه میکنه، گاهی اون غلبه میکنه، اینها سنن الهی برش حاکم هستن، خب قابل پذیرش بود. ولی اینطوری نمیگه که انه انسان را، عرض کردم دارم همون شروع نقد هم اون هفته هم عرض کردم، اینان مانند نظریه اگزیستانسیالیسم میگن انسان لوح خالی هست، هر نقشی روش بنویسی همونه، نوار خالی هست، هر چی ضبط کردی همونه میخوند. و این اشکال عقلیه. و از اون طرف به حسن و قبح عقلی اینا قائل نیستن. ما قائل هستیم که عقل ما عقل عملی یک سلسله قواعد را میشناسه. اینطوری نیست که همه قواعد، حالا امروز میگیم ظلم قبیحه، فردا بگیم نه ظلم خوبه، عدل حسن است، فردا نه، این به تعلیم انبیا هم نیست، این ثابته، خدا اینطوری آفریده. پس بنابراین یکی از ایرادات اصلی ما بر این نظریه این است که به فطرت توجه نکرده. دومین ایرادی که ما به این نظریه داریم این است که تجاهل دور السنن الالهیه فی العلاقات الدولیه، اون سنن الهی نقشی که دارن، دوریان نقش در علاقات دولیه یعنی علاقات روابط بین الملل، اون نقشی که سنن الهی در روابط بین الملل دارن این را نادیده میگیرد. همش افکار و هویت و نمیدونم چی، اینطوری نیست، مگر همش تعیین کننده افکاره؟ یک سلسله قوانین حاکم است. ما آنارشی که اون آقای چیز میگفت، واس میگفت، اونا قبول نکردیم به همین جهت. نه آنارشی درست، آنارشی حالا آقا بالا سر نیست، ولی آقا بالا سر بالاتر از او هست، خدای متعال است، یه قوانین گذاشته، اون قوانین حاکمه بر سیر تاریخ، بر روابط بین الملل، چه قومی پیشرفت کند چه قومی پسرفت کند، این طوری هست. اینا رو نادیده میگیرن اینها، یعنی همه این نظریات تا حال خوندیم اینا رو که همشون اصلا این سنن الهی را مد نظر قرار نمیدهن. هذه النظريه شأنها شأن النظريات الغربيه الاخرى، ما اینطوری نوشتیم، مثل نظریات دیگر ریالیسم اینها، التي اسست على اساس الرؤيا الماديه و انکار ما وراء الطبيعه، تتجاهل دور السنن الالهيه في تحولات المجتمعات والعلاقات الدوليه، نادیده میگیره سنن الهی را. القرآن الكريم يتحدث عن اشارات السنن الالهيه، ده ها سنت الهی را قرآن بیان میکند، التي لا تتخلف ولها تأثیر في تقدم و تأخر و بقاء و اضمحلال و هزیمه و انتصار، هزیمه یعنی شکست و انتصار المجتمعات. اونا جوامع نمیگن، مجتمع میگن. اینها این سنن الهی تأثیر میکنن، چی؟ شکست ها چطور باشد؟ پیروزی ها چطور باشد؟ بله، ما گفتیم بعضی از این سنن را یه اشاره قرار بدیم. گفتیم یکی از اون سنن این است که لا يمكن حزيمة مجتمع اتحد جميع افراده او غالبيتهم المطلقة على شكر نعمة انعم الله بها عليه. از قرآن از آیات مختلف استفاده می شود که یک ملتی اگر جمع شدن یه نعمتی خدا بر اون جامعه داده حفظ کنن، اون را نمیشه شکست داد، حتی شکست ظاهری هم نمیشه داد. ببین آیه کریمه، ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. قوم تا نسبت به اون نعمت موضع گیری درست داشته باشن، اون نعمت نمیشه بدش گرفت، تمام قوای اتمی هم بیان میدان نمیتونن. و گفتیم که هذه السنه الهیه لها شواهد تاریخیه و معاصر عدیده، هم شواهد تاریخی داره هم شواهد معاصر دارد. گفتیم از اینها یکیش عجز القوى الكبرى عن هزيمه اهل غزه، قوای کبرا جمع شدن که غزه را از بین ببرند یا سرکوبش بکنن، له نوردیدش بکنن، نتونستن دیگه، ببینن هر چی زدن کوبیدن نتونستن، با اینکه همشون جمع شده بودن. یک کشور بیچاره ای مثلا محاصره شده، یک کشورم نه، یک منطقی. خب فشل الاتحاد سوویتی و امریکا فی السیطره علی افغانستان، هم اتحاد شوروی نتونست، افغانستان اونا اشغال کردن دیگه، آمدن در زمان همون شوروی، دیز بعد از مدتی چون مردم افغانستان گفتن ما مسلمانیم، ما نمیپذیریم، دفاع کردن. هم آمریکایی آمدن بعد از اونها. این نشانه این است که اگه یه ملتی در اون نعمت که دارن پایبند باشن، هر دو قدرت آمدن شکست خورده رفتن مفتزهانه هر دو. سوم، اخفاق روسیا فی هزیمت اوکراینیین الاوکراینیین. روسیه با اون یال و کوپال چند ساله گیر کرده در اوکراین، برای اینکه عده زیادی از مردمش میخوان دفاع بکنن. درست کردی؟ درست حالا کشورهای خارجی کمک میکنن، تا یه عده زیادی میخوان دفاع بکنن نمیشه به این آسانی اون کشور را به زانو در آورد. اینا شواهد تاریخی هستن. رغم ان روسیه اقوى عسکریا بکثیر لأن شریحة مهمة من الشعب الأوکراینی، یه فریق شریحه مهمی از مردم اوکراین، یقاتلوا للحفاظ على استقلاله، دارن می جنگن برای اینکه استقلال خودشون حفظ کنن. مع ان الروس كانوا يعتقدون انهم يمكنهم تحقيق انتصار كبير في غضون ايام قليله، فکر می‌کنن دو سه روزه کار اوکراین ساخته است، دیدید که نشد. اینم یه شاهدی هست برای اینکه ما کار نداریم حالا اونا درست در اینا فلان اونا آمریکا، نه، ما کار به سنن الهی داریم. سنن الهی بر این پایه است که اگر یک ملتی برای حفظ یک جهت مثبتی که خدا به اونها داده، یه ملت یا اکثریت اون ملت یا یک فریق یک عده مهمی از اون ملت بالاخره پای کار باشن، نمیشه اونا را شکست داد. از سومین چهارمین مثال، از القوى الكبرى عن هزيمه ایران، از جمهوری اسلامی ایرانیه. تمام قوای 40 اند سالی است که جمع شدن که به ایران ضربه وارد کنن، نمیتونن. خدا حفظ کرده. چرا؟ برای اینکه مردم میخوان این نعمت حفظ بشه و سنن الهی در کاره. توجه کردید؟ این سازه انگاری و اون نظریات قبلی که گفتیم، اینها که انه این سنن الهی را در مسئله روابط بین الملل نادیده میگیرن. خب بعد سوم چهارم اشکال، سوم اشکال چهارم، اشکال چهارم را والا اینکه وقت گذشته یه توضیح بدم، اشکال سوم را اونجا هست. اشکال چهارم را گفتیم که این نظریات همشون یک نوع نزدیک میشن به نسبیت و شکاکیت. اینا قبلا هم شاید گفته باشم منشأ این که اینا به نسبیت و شکاکیت نزدیک میشن، نظریات در آخر، این است که به اون مرز ماورای ماده میرسن. اگر اکتفا میکردن به بررسی فیزیکی، خب قوانین را کشف میکردن، چنان کشف کردن، خیلی هم کارها را آسون کردن، ارتباطات و فلان و مثلا مسائله، ولی اینا به این اکتفا نمی کنن، میخوان برن تا ته قضیه. وقتی میرن حتی در فیزیکش عرض میکنم، حتی در شیمیش، حتی در بیولوژی، میخوان دیگه اون آخرین نقطه را هم برسید، به اونجایی که میرسن به مرز ماورای ماده میرسن، به شکاکیت میفتن. توجه کردید؟ ما عرض کردیم که این مربوط میشه به همون آیه قرآن کریم که و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. خب الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. بررسی بکنن به حیرتشون افسوده میشه. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. گیج میمانن. لذا ما توصیه ایمان به این مادیگراها این است که دیگه خیلی نرن اون ته قضیه. در روابط بین الملل هم اینها رئالیستا خب میامدن مثلا مادیگرایی رو نگاه میکردن، یه قواعدی هم خب ممکنه بگیم حرفای درستی هم کشف کرده بودن مثلا تا حدودی، لیبرال اسلام همینطور فلان. ولی بعد از این دوتا نظریه، نظریات جدید که الان میاد، مثل ساز انگاری، بعد از اون پست مدرنیست ها، فمینیست ها، اینا اکتفا نمی کنن، میخوان نه ته قضیه را در بیارن. و ته قضیه را شما که ماده گرایانه هستن نمیدونی در بیاری. اون وقت میفتن به چی؟ به چاه شکاکیه. این شعر ابن عبدالحدید را اینجا آوردیم، فی که یا اعجوبت الکون غد الفکر کلیلا، انت حیرت دو اللب و بلبلت اقولا، کلما قدم فکری فی که شبره، در مورد خدای متعال هست، فر میلا، میخواین یک وجب نزدیک بشن، میبینی که یه میل میفتن، ناکسن یخبط فی امیا لا یهد سبیلا، دیوانوار میشن. ولذا این حرفای این پست مدرنیستا و نمیدونم ساز انگاریا تا حدودی نگاه کنید دیگه اصلا حرفای دیوانوار حرف میزنن. گاهی نقل کردیم دیگه پست مدرنیستا، شما نگاه چرا میخوان به اون مرز برسن؟ به اون مرز دیگه شما که اصلا قبول ندارید، میرسید به یه جایی که دیگه حیران میمانید. و این شعر چی رو هم آوردیم، مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. توجه کردید این حال زاین خیلی که عمیق میشن بیشتر متحیر میشوند، بیشتر درمانده میشوند، عاجز میشوند، حرفای شکاکیت میزنند که چیه اصلا نمیشود. اصلا اون وقتی میگن نه پوزیتیویسم رو بذار کنار، پست پوزیتیویسم چیه؟ میگه دیگه نمیشه، دیگه هیچی نمیشه گفت. توجه کردید میمانند، در میمانند، به شکاکیت میفتن. اینها بود اون اشکالات عمده ما بر اینها که برخی خودتون مطالعه کنید، برخی اینجا عرض کردیم. انشاءالله در جلسات بعد دیگه از این نظریه رد میشیم به نظریات دیگر، حالا ببینیم کدوم را بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.